بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در شرط هفتم از شرایط وجوب حد سارق بود و آن این بود که سارق اگر مال ولدش را سرقت کند قطع ید نمیشه. مسئله اجماعی بود بین شیعه و اهل سنت، جز یک نفر، همه متفقن که سرقت مال ولد موجب قطعیت نیست. البته معنی این سخن این نیست که مجاز است، این نیست، صحبت این است که حد نداره و لا ممکنه در آینده بگیم بله، ممکن بگیم تعذیر داره، ممکنه بله زمان داره، تعذیر داره، تا ببینیم دلیلمون چه می شود. بعد رفتیم سراغ ادله این مسئله. دلیل اول اجماع بود که بعید است بتوان در جایی که مدارک دیگری در کار است از اجماع استفاده کرد. دلیل دوم حدیثی بود که مشتمل بر انت و مالکه لعبیک بود. حدیث رو من یه بار دیگر بخونم چون این حدیث بحث زیادی داره. حدیث صحیحه بود، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتاج الى مال ابنه. کلمه یحتاج رو در خاطر بسپارید. عن الرجل یحتاج الى مال ابنه قال یأکل منه ما شاء. کلمه یأکل هم در نظرتون باشه، یأکل منه ما شاء من غیر صرفن، این قید هم در نظر باشه، من غیر صرفن. و قال فی کتاب علی علیه السلام، ادامه حدیث ظاهرن، و قال فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا بإذنه والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء. خوب دقت کنید در این حدیث، میگه ولد از مال والد نمیتواند بگیرد. اگر ولد محتاج باشه واجب النفقه است، میتوانه از مال والد بگیره، چرا نمیتونه؟ اگر نیاز دارد و واجب النفقه است و پدر هم نمیدهد، ولد حق داره. پس معلوم میشه این در غیر اونجاییست که احتیاجش در حد وجوب نفقه است. کبیر و صغیر فرق نداره، تا آخر عمرم اگر ولد فقیر بشود واجب النفقه ابه، کما اینکه اب هم فقیر بشود واجب النفقه ابنه. ظاهرن در امم همین رو میگن. بنان علاهازا حدیث مال جاییست که در حد وجوب نفقه نیست، چرا؟ که در ولد اجازه نداده و در والد اجازه داده. بله باید بگه ولد هم میتونه اگر محتاج باشد و پدر ندهد میتوانه بدون اجازه برداره. اگر محتاج است و پدر نمیدهد اما مطلقا گفته بلد نمیتونه. لابد این مال جایی است که بیش از مسئله وجوب نفقه است. بعدم در ذیل حدیث میفرماید و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لرجل انت و مالک لعبی. و اما در باره معنی این حدیث بعد از تفحص معلوم شد که خیلی آقایون صحبت کردند، منتها بیشتر در ابواب معاملات بحث کردند نه در ابواب سرقت. در اینجا کلامی از حدائق و کلامی از منتهای علامه و کلامی از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و کلامی از مجلسی، چهار نفر از بزرگان علما درباره این حدیث بحث کردند. البته این حدیث این یه دونش بود من خوندم، احادیث متعدده ای داریم که انت و مالک لعبیک داره. مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب البیع مکاسب نقل کرده، مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب البیع اشاره فرموده. و اما کلام صاحب حدائق اول بخونم، آدرس میدم کلامو، اجازه بدید سریعتر بخونم. صاحب حدائق در جلد 18 صفحه 275 می فرماید ظاهر و کلام الاصحاب فی غیر مسئلته الحج و وطی الجاریه الاتفاق على انه الاتفاق على انه لا يجوز للوالد الاخذ من مال ولده شيئا. خب ادعای اجماعی، اجماعی بر عدم جواز که والد حق نداره از مال ولد چیزی بگیره. ظاهر علما اجماع بر اینه، منتها دو مسئله رو استثناء کردن. یکی مسئله حج ظاهرا منصوصه که اگر از مال ولد ورداره حج به جا بیاره اب نداره، و دیگری هم مسئله وطی الجاریه است. اگر یک کنیزی ولد داره پدر میتوانه اون رو تصاحب کنه و همچون همسر خودش قرار بده، کنیز ولد رو همسر خودش قرار بده، مانعی نداره. حالا غیر این دو مسئله که منصوصه، در بقیه موارد لایجوز بل اتفاق. منتها این قید رو داره که پدر غنی باشه، یا اگر فقیره پسر انفاق میکنه نفقش میده. متا انفق علیه و قام بما یحتاج علیه، مادامی که انفاق بکنه و محتاج علیه پدر رو اداره کند، پدر حق نداره الا به اذنهی، مگر اذن فرزند. پس توجه داشته باشید ادعای اجماع شد بر این که پدر خودسرانه در مال فرزند حق تصرف نداره. قال فی المنتها، این قال فی المنتها رو مرحوم صاحب حدائق میگه، ما بالواسطه داریم نقل میکنیم. ولا یجوز للوالد ان یأخذ من مال ولده البالغ مع الغناء عنه، در صورتی که غنی باشه حق نداره. ولا مع انفاق الولد علیه، اگرم محتاجه پدر نفقه پسر رو میده دیگه، چرا دست به مال پسر میزنی؟ بل اتفاق، شاهد این کلمه بل اتفاق، باز در اینجا علامه در منتها ادعای اجماع کرد که هیچ ولدی، ببخشید، هیچ والدی حق تصرف در اموال ولد نداره مگر در اونجایی که نیازمنده و او هم حاضر به انفاق نیست. لأن الاصل اسمت و مال الغیر، اصل این است که اموال دیگران معصوم محفوظه، کسی حق تصرف در اموال دیگران نداره. خب البته این مسائل رو صاحب حدائق، فراموش کردم این جمله رو بگم، همه این حرف ها رو بعد از نقل روایات انت و مالک لعبیک میگه، یعنی اول روایات رو نقل میکنه، الاحادیث المتعدده، و نتیجهش انت و مالک لعبیک، بعد داره این ادعای اجماعات میکنه. خب اون روایات رو که شما نقل کرد، این اجماعات هم که نقل میکنی، پس این احادیث رو حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر چی؟ میرود دنبال محمل، یه محمل دیگری ایشون قائل شده. ایشون میگه ول ازهر و اندی هو حمل هذه الاخبار و ان تعددت علی التقیه، حمل این اخبار بر تقیه کنی. خب شما وقتی میتوانی حمل بر تقیه کنی که در میان اهل سنت قولی بر این مسئله باشه، کو اول الکلام، بگردیم ببینیم در میان اهل سنت قولی هست که پدر آزادی در مال پسر، که ما این اخبار حمله بر تقیه کنیم، یحتاج الى تعمل از یاد. بسیار خوب، والازهر اندی هو حمل هذه الاخبار و ان تعددت على التقیه، چرا؟ لاتفاق الاصحاب على ترک العمل بها، لاتفاق الاصحاب على ترک العمل بها، مضافاً الى خروجها عن مقتضى القواعد الشرعیه. دو تا اشکال صاحب حدائق به این اخبار کرد، یکی این است بر خلاف اصول و قواعد، مخالفت با اصول و قواعد به این آسانی میسر نیست، دوم هم این است علما اعراض از این کردن بل اجماع. خب اگر این اخبار در جای خودش خرابه، شما در باب سرقت چه رقم میتونید تا بهش استدلال کنی؟ استدلال به اینها در باب سرقت مشکل میشه. اگر احادیث معرضون انهای اصحاب بوده باشه و اتفاق عمل بر ترک اون باشه، این اشکال مهمی میشود و این استدلال که آمدن در اینجا کردن. اشکال ما دیروز چیز دیگری بود، ما میگفتیم اینا خاص از مطلوبه، تمام مقصود رو به این اخبار نمیشه اثبات کرد، امروز میبینیم هیچی نمیشه بهش اثبات کرد، برای اینکه اینا میگن معرضون انهای اصحاب و اجماع بر عدمشه. این کلام صاحب حدائق و کلام علامه در منتها در لابلای کلام حدائق. بریم سراغ کلام مفتاح الکرامه و علامه مجلسی. مفتاح الکرامه هم آدرسش رو عرض کنم، جلد 4 صفحه 127، اونم در باب متاجر، به تناسب باب بیع نه باب سرقت، جلد 4 صفحه 127. ایشون می‌فرماید عدم و جواز اخذ الوالد شیئن ممال ولده البالغ مع الغناء عنه، در صورتی که پدر بی نیاز باشه، اول انفاق علیه، اگر احتیاج داره پسر انفاق بر پدر میکنه، به غیر اذنه، تصرف بدون اذن، محل و وفاق، حرمتش محل و وفاق اجماعیه. پس عبارت این شد: عدم و جواز اخذ الوالد شیئا من مال ولده البالغ مع الغناء عنه او الانفاق علیه به غیر اذنه محل و وفاق کما عن المنتهى. فقال المجلسی، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، فرموده انه المشهور و ما علیه المشهور و ما علیه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعیه. مشهور این است که پدر حق تجاوز به مال فرزند نداره و این مطابقه قواعد شرعیه است. من الاصول و الآیات و الروایات، من الاصول یعنی قواعد، و الآیات و الروایات. الدالته، آیات و روایات و اصولی که دلالت داره علی تحریم تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، علی تحریم تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. به دنبال این ادعای اجماع یا شهرت میره سراغ روایات انت و مالک العبیک، صاحب مفتاح الکرامه، روایاتو میگه. بعد که روایاتو گفت، در مقام توجیه تفسیر برمیاد، میاد و سه تا محمل برای اون ذکر میکنه. مختصر میکنم، یکی این است که این رو حملش کنیم بر اخذ والد لنفقه. ظاهرن این عبارت لنفقه این لتقیه است. چرا؟ چون اسناد به صاحب حدایق میده. مرحوم مفتاح الکرامه میگه صاحب حدایق گفته لنفقه، صاحب حدایق گفت تقیه، نفقه نفرمود. پس نفقه در اینجا ظاهرن تقیه باشه، چون اسناد به صاحب حدایق میده. کلام صاحب حدایق رو هم خوندیم. و بعد دو بچه دیگر میگه، یکی نفقه مع الحاجه، که خود اینم شاهد میشه که اون تقیه بوده، نفقه للحاجه، بعدش هم استقراض، پدر به نیت قرض برمیداره، به نیت الاستقراض برمیداره. چهارم هم حمد علی الاستحباب من ناحیت الولد، یعنی پسر در پیشگاه پدر مالی برای خودش نباید قائل باشه، جانی نباید برای خودش قائل باشه، حکم اخلاقی استحبابیه. نتیجه این شد از مجموعه این توجیهاتی که این بزرگان کردن، چهار تا توجیه به دست آمد. یکی حمل روایات بر تقیه، صحبت ولایت نیست، کبیره، بالغ رو میگیم، بالغ ولایت نداره، نداره دیگه، بالغ حق ولایت نداره، حق عاطفیه، مسئله اخلاقیه. توجه کنید، پس چهار محمل برای این روایات گفته شد، ببینیم کدامش درسته. که تقیه. دوم حمل بر نفقه واجب، سوم حمل بر استقراض، چهارم حمله بر استحباب و مسئله اخلاقی که بچه در مقابل پدر برای خودش نباید چیزی قائل باشه. بعد در اینجا اجازه بدید من حالا دونه دونه اینها رو بحث میکنم، این چهارتا رو بحث میکنم. به جای چی؟ ظاهرش که تقیه است دیگه، حالا ببینیم آیا نسخه نفهم داره. بعد در زید کلام سخن از صاحب مفتاح الکرامه است، آخرین جمله شو دارم میگم. در آخر کلامش میگه اولا این از که حمله بر تقیه کنیم، یعنی از همه این چهار محمل بهتر تقیه است. چرا؟ چون شاهدی داره، یه حدیث به عنوان شاهد بر تقیه می آورد. حدیث رو دقت کن، استشهاد میکنه به خبر ثمالی، ظاهرن هم ابو حمزه ثمالی است، عن ابی جعفر علیه السلام حضرت باقر، چون ابو حمزه ثمالی از اصحاب حضرت باقر و ائمه قبل بود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبیک. امام باقر حدیث پیغمبر نقل میکنه، انت و مالک لعبیک. ثم قال ابو جعفر و ما احب و ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الی. بعد امام باقر فرمود من دوست ندارم بیش از نیازش برداره. من مالا بود منه، مقدار حاجت. این نفقه است ایشون حمله بر تقیه داره میکنه، دقت کنید. الا ما يحتاج الی مما لا بد من، ان الله عز وجل لا يحب الفساد، ان الله عز وجل لا يحب الفساد. معنیش این اگر بیشتر برداره فساده، فقط به اندازه نفقه برداره. این حدیث رو هم اگر بخواهید پیداش کنید در همون باب 78 از ابواب ما یکتسب. حدیث دو، حالا من میگم اجازه بدید حدیث تمام نشه. حدیث دوی باب 78 از ابواب ما یکتسب و به جلد 12 وسائله. خب مرحوم صاحب مفتاح الکرامه یه جمله آخر داره، میگه خب در این حدیث امام باقر اول میگه پیغمبر اینطور گفته، بعد میگه من دوست ندارم عمل کنی به حرف پیغمبر. این معنیش تقیه است، این معنیش حدیث انت و مالک لعبیک تقیهیه. از یه طرف میگه پیغمبر فرموده انت و مالک لعبیک، بعد می فرماید من دوست ندارم بیش از مقدار نفقه واجب برداره. خب اگر دوست ندارید شما، یعنی دوست ندارید کسی به کار به حرف پیغمبر عمل کنه، معلوم میشه جمله اول که میگه قال رسول الله، این قال رسول الله ایست که امام باقر از روی تقیه میگه، و الا اگر تقیه نبود چرا خودش در زیل حدیث مخالفت با کلام جدش پیغمبر میکنه؟ اگر واقعیتی بود مخالفتی نمی کرد. این مخالفتش دلیل بر این است که صدر کلام امام باقر تقیه بوده است. این کل کلمات این بزرگان با یه عباراتی که در لابلاش من به عنوان تفسیر عرض کردم منابعش هم ذکر کردیم، از مجموع این کلمات دو تا مطلب استفاده میشه. یکی این است که این حدیث رو کسی عمل نکرده، ادعای اجماع برای اینکه این احادیث معرضون انهاست و غیر معمول بها. دوم هم استفاده میشه که این آیون در صدد توجیه برآمدن. چهار رقم توجیه گفتن، تقیه گفتن، نفقه واجبه گفتن، استقراض گفتن، حمد بر استحباب هم گفتن. ما ببینیم با چه کار کنیم. علامه مجلس همون تکی که در کلام مفتاح الکرامه بود، قال علامه مجلسی انه المشهور. حالا اجازه بدید من دونه دونه بگم. اولا این جمله اخیری که ایشون روایتی نقل کرد و اینو شاهد بر تقیه گرفت، ما این حدیث رو شاهد بر تقیه نمیدانیم، بلکه این حدیث رو شاهد بر نفقه بدانیم که اگر پیغمبر فرموده بردار، یعنی به اندازه نفقه بردار، انت و مالک و ابیک، یعنی در اونجایی که پدر نیاز دارد، اگر پدر محتاجه، پیر شده، ناتوان شده، مثل غلام و برده بهش کار کن دیگه، نیاز مالی داره، نیاز مالیش بده، نیاز خدمتی داره، خدمت کن، انت و مالک لعبید فی موارد حاجت عبید. این شاهده بر نفقه میشه. چرا شما این رو شاهده بر تقیه گرفتید؟ امام باقر مخالفت کلام پیغمبر نکرده، کجاش داره مخالفت؟ آمده کلام پیغمبر تفسیر کرده است به نفقه. این تفسیر کلام پیغمبره، نه مخالفته. یه وقت میگه پیغمبر این گفته و ما با این که عمل کنی به کلام پیغمبر، این نمیشه، این که نگفته، فرموده بیش از این نه. چرا راجع به اب صحبت کرده؟ چون مورد سخن اب بوده، ابن محل بحث نبوده. این یه روایت من دارم میگم. پس این روایت نه تنها شاهد بر مسئله تقیه نیست، بلکه شاهد بر قبول حدیث است با تفسیر انحصار به نفقه واجبه. و حمل بر تقیه کردن فرع بر این است که عامه اینو گفته باشن. اینم هنوز ثابت نشده برای ما که عامه همچین بحثی دارن، باید ببینیم. این راجع به حمل بر تقیه. اما اگر بخوام حمل تقیه، باید یه چیزی در کلمات عامه مشهور باشه تقیه بگیم. شما بیارید که در کلمات اونا مشهور باشه، این که اونا میگن پدر میتوانه هر شلوغ شلتاقی در مال فرزند بکنه، دل بخواهش هر کار دلش خواست بکنه. بله؟ نه، امام در کلمات عامه هست، خبر مجهوله، پیغمبر نگفته. امام باقر هم که میگه تقیتن میگه، نه پیغمبر تقیه کرده. پیغمبر نمیگیم تقیه کرده، اصلا همچین حدیثی پیغمبر نگفته. امام باقر هم که میگه گفته، امام باقر تقیتن میگه گفته، بلا نگفته. خب این مسئله حمل بر تقیه و این شاهد حمل که این مشکل داشت، اما حمل بر نفقه واجب چه عیبی داره؟ بگه منظور نفقه واجب است، بدون اسراف، بدون کم و زیاد. اگرم خدمات بدنی میخواد، پیر و ناتوان شده مثل غلام بهش خدمت کن، انت و مالک لعبیک، هر دو، هم خودت هم مالت مال پدره، یعنی در مقام نیاز به خدمت یا نیاز به نفقه. اگر این باشه، این با حدیثی که ما دیروز خوندیم نمیسازه، که امروز تکرار کردم و هشدار دادم. در صحیحه محمد ابن مسلم آمده است پسر بر نداره، پدر بر داره اگر نفقه است. پسرم خودداری میکنه، پدر میتونه برداره. و اگر نفقه است، پدر نمیده نیازهای پسر رو، پسر میتون برداره چه فرق میکنه؟ نه این دارن آیون حمله من عدم الانفاق کردن، گفتن من عدم الانفاق اله. اگر پسر انفاق بر پدر نکنه و پدر نیاز داره، پدر برداره، عکسش هم هست. اگر پسر نیاز داره و پدر انفاق نمی کنه، پسر برداره. چرا بدون اجازه؟ حقش میتونه بگیره، نفقه رو میتونه بگیره. بسیار خوب، میتوانه بگیره، بگید به اذن حاکم شهر به عنوان تقاص، اگر دستش به حاکم شهر برسه، نرسن بر میداره، حقش میخواد برداره. پس مسئله انفاق واجبه هم با حدیث صحیح محمد ابن مسلم که فرق میان پدر و پسر میگذارد سازگار نیست. این محمل هم مشکل شد. و اما استقراض، این یه تفسیری است که هیچ قرینه نداره. چه قرینه ای داره بر استقراض؟ مگر ما میتوانیم هر حدیثی را حمله بر هر معنایی کنیم بدون شاهد و قرینه؟ حمله بر استقراض چرا؟ و تازه استقراض هم خلاف اجماعه. اجماع ادعا شد در کلام منتها صاحب حدائق، صاحب مفتال کرامه، اجماع ادعا شد دست نمیتونه بدون اجازه بده، حتی استقراض. استقراض هم خلاف اجماع. و اما محمل چهارم، محمل چهارم، حمل بر حکم استحبابی کردن، اون هم با حدیث محمد ابن مسلم نمیسازه. چرا؟ به علت این که در حدیث محمد ابن مسلم میگوید پدر نمیتونه برداره، پسر پدر میتونه برداره، پسر نمیتونه برداره. خب اگه استحباب درباره پسر هم مستحب، پدر مستحب است خدمت کنه به پسر، پسر هم مستحب است خدمت کنه به پدر. اگر مسئله استحبابه، استحباب برای هر دو هست. و تازه امام میگه بردار، نمیگه پسر بهت بده، میگه تو بردار، توی پدر. بسیار خوب، بسیار خوب، تعدد مراتب استحبابه. اما شما بگید این مستحب، اون مستحب نیست، نمیتونی بگی این آکده، مؤکدتره. تازه به پسر نمیگه بده به پدر، به پدر میگه بردار از مال پسر. این چه استحبابیه؟ نتیجه این است، این مسئله انت و مال که ابی خیلی پیچیده شد. از یه طرف احادیث متعدده داریم، از یه طرف ادعای اجماع برخلاف میشه، محاملی هم که ذکر میکنن به مشکل برخورد میکنه. بله بگیم منصر منظور به حد حج و چل جاری است، اینم خیلی مشکله منصر به اینها کنیم. یه حدیث هم اینجا داریم، این حدیث تفسیری میکنه بر حدیث انت و مالک لعبیک. این حدیث رو هم دقت کنید، یه نتیجه بندی کنیم و بحث امروز رو تمامش کنیم. روایتی هست باز در همون باب 78 از ابواب ما یکتسب، باب 78 ابواب ما یکتسب، حدیث هشتمشه. تا به حال اول و دومش خوندیم، حالا هشتم. عن الحسین ابن عبدالعلا قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، ما یحل للرجل من مال ولده. یا همین مسئله ماست، پدر از مال پسر چقدر حلاله براش؟ قال قوته به غیر صرف از تر الیه، قوته به غیر صرفن از استور داره. امام صریحا در اینجا میگه به اندازه قوتش بیشتر بر نداره. قال فقلت لا، عرض کردم پس اون حدیث پیغمبر چیه؟ انت و مالک لعبیک. قال فقلت لا، سوال کردم، ایراد کردم. فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي اتاه فقدم اباه، پدرش آورداد پیش پیغمبر، یا رسول الله این پدر به من ظلم کرده. فقال له انت و مالک لعبیک، به پسر فرمان برو تو و مالت مال پدری. از اون چی؟ شما میگی فقط به قدر نفقه، اونم در حال استرار، پس این کلام پیغمبر چی میشه؟ فقاله، حالا این جواب امام رو ببینید، این جواب چیه؟ این شاهد بر تقیه ممکنه باشه یا تفسیر، حالا هر چیه. فقاله انما جاء به ابیه الان نبی، آمد پدر رو به عنوان یه مجرم آورده پیش پیغمبر. انما جاء به ابیه الان نبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله هذا ابی، این پدر منه. وقد ظلمنی میراثی عن امی، وقد ظلمنی میراثی عن امی، میراث مادرم بهم نمیده. پدر جواب داد، گفت من میراث مادرش برداشتم، صرف این بچه کردم، خرج این بچه کردم. فاخبره الاب، پدر خبر داد، انه قد انفقه علیه و علی نفسه، گفت میراث مادرت خدا رحمتش کنه رو صرف تو خودم کردم. و قال، اینجا بود فرمود انت و مالک لعبیک ولم یکن عند الرجل شیء، هیچی نداشت، مرد هیچی نداشت. بعد امام صادق، امام باقر فرمود میگه چی کنه پیغمبر؟ پدر بندازه به زندان که برو پول این پسر بیاره بده؟ نداشت پدر چیزی. اوکان رسول الله یحبس الاب للابن، اوکان رسول الله یحبس الاب للابن، بابا رو بنداز به زندان چون آدم بدهکاری هست که نیاورده بده، نمیشه. فعلا هزو انت و مالک لعبیک، خب این روایت هم شاهده بر این میشود که ما نتوانیم از روایت بیش از مقدار وجوب انفاق بفهمیم. علا کل حالین به نظر می رسیم روایات معرض و ننهای اصحابه، و با معرض و ننهای اصحاب بودن استدلال به اینها در مسئله سرقت مشکل می شود و ما نمی توانیم در مسئله سرقت استدلال کنیم. تازه اگر هم بتوانیم استدلال کنیم، اخص از مدعاس در حدودی هست که ما دیروز عرض کردیم. پس دلیل اول ما اجماع بر این مسئله مفید واقع نشد، و دلیل دوم هم روایات اونم مفید واقع نشد. فردا می رویم انشاءالله سراغ دلیل سوم و چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد.